سخنرانی حجت الاسلام میر باقری با موضوع شکر و مقامات عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین عبدالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مقامات معنوی دیگری که انسان برای تحصیل او میبایست تلاش کنه مقام شکر خدای متعال هست. انسان باید تلاش کنه که به مقام شاکرین دست پیدا کنه و البته این مقام هم از مقاماتی است که به تعبیر قرآن و قلیل من عبادی الشکور، اون بندگانی که می توانند به این مقام برسند که شاکر نعمتهای خدا باشند اندکند. با این که بر اساس بعضی روایات خدای متعال از بندگانش جز دو چیز نمی خواد. کار خدای متعال جز نعمت دادن نیست و کار ما هم تقریبا معصومین و اولیاء خدا رو بگذاریم کنار جز نافرمانی و معصیت نیست. منی ما یلیق به لعمی و منکه ما یلیق به کرمک. به تعبیر دعای عرض کنم ابو حمزه سمالی، خیرکه الینا نازل و شرنا الیکه ساعد. از طرف خدای متعال دائما خیرات فرود میاد بر ما و اون چه هم از طرف ما بر میگرده شرنا الیک ساعد، بدی هاست که به طرف بالا میره. ولم یزل ولا یزالو، همیشه چنین بوده و چنین خواهد بود که یعتی که انا ملکون کریم به عمل قبیح، ملائکه مکرم تو وقتی صحیفه های اعمال ما رو میآورند جز اعمال قبیح چیزی نیست. در مقابل این بدیها خدای متعال از ما استغفار خواسته تا این گناهان رو پاک کنه. از ما بدی وقتی صادر شد همیشه میمانه مگر خدا او رو پاک کنه یا تبدیل به حسنات کنه، و از ما شکر خواسته تا این نعمتها رو بر ما زیاد کنه. پس نعمت از اوست و گناه از ما. نعمت با شکر افزایش پیدا میکنه و گناه هم با استغفار به مغفرت میرسه. از ما شکر خواستن در مقابل نعمتها تا با این شکر به زیاده نعمت برسیم. در این حال و قلیل من عبادی الشکور، اون بندگانی که موفقند تا شکر گذار باشن و به تعبیر قرآن شکور باشن. شکور مفید مبالغه در شکره، یعنی بتونن شکر کامل بکنن، اینها اندکن. این شکر که جزء مقامات عالی است متوقف بر اموری است و درجات شکر هم تدریجاً به دست میاد، مثل سایر مقامات است، مثل رضاست، مثل یقین، مثل صبر، مثل تسلیم، همه اینها دارای درجاتی هستند. انسان از یه جایی باید شروع کنه و تدریجاً با عنایات خدای متعال و دستگیری اولیاء معصوم این راه رو به انجام برسونه. اولین رکنی که در شکرگزاری خدای متعال هست، قائمه اولی شکر هست، توجه به نعمت هاست. همه ما غرق در نعمت های خدای متعال هستیم، از هر جهت که نگاه بکنیم، از شش جهت، از باطن، ظاهر، مستغرق در نعمت ها هستیم. نعمت هایی که و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بنای شمارش بگذاریم این نعمت ها قابل شمارش نیست واقعا. اگر همه جن و انس به تعبیر قرآن بخواهند بنویسند و البحر من بعدهی، اگر سبعت و ابحر همه دریاها هم مرکب بشن، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا به پایان نمیرسه. نعمت های خدا اینجوریست. توجه به این نعمت ها این شرط اول شکرگزاری است. انسانی که متوجه نیست که غرق در چه نعمت هایی است، و الان که آدم وقتی بحث شکر پیش میاد میگه کدام نعمت، خب پیداست این نمیتونه شاکر باشه. بنابراین محاسبه نعمت های خدا که انسان حسابرسی کنه ببینه چه نعمت هایی در اختیار اوست، این قدم اول. از نعمت های ظاهری تا نعمت های باطنی و خود توجه به نعمت ها هم تدریجا اگر ادامه پیدا کرد، درک انسان از نعمت های خدای متعال عمیق تر میشه. این روایت نورانی رو چند روز قبل خدمتتون تقدیم کردم که موسی کلیم وقتی به خدای متعال عرضه داشت میخوام بنده‌ای که در بین بندگان از همه عابدتره، از همه محبوبتره به من نشون بدی، خدای متعال یه بنده‌ای رو بهش نشون داد، آدرس داد، رفت پیدا کرد، دید مردیست جزامی، برستار، زمینگیر، ولی داره تسبیح خدا رو میگه. به جبرئیل گفتم مردی که خدا گفت کیه؟ جبرئیل فرمود همینه، من موکلم چشماشو بگیرم. حالا سریع روایتو چون خوندم تکرار میکنم برای یه نکته فقط. موکلم چشماشو بگیرم وایست و ببینین چه میکنه، گوش کن ببین. اشاره ای که از چشماش رفت به خدا عرض داشت، خدایا تا وقتی لازم میدونستی چشم دادی، وقتی هم نمیدونستی گرفتی، ولی من که امیدم رو از تو قطع نمی کنم، خیلی به تو دل بستم. یا بار رو یا وصول، بار یعنی کسی که خیلی نیکی میکنه به انسان، وصول یعنی کسی که مرتب سلحاش به انسان میرسه. عنایت میکنید جزامی هست، برستار، زمینگیر هست، چشماش هم ازش گرفتن، اینجوری میگه. حالا دنبال حدیثم سریع از کنم. از موسی آمد فرمود من مستجاب الدعوه، میخوای دعا کنم بیماری ها رو خدا برداره، میخوای دعا کنم چشمتو بهت برگردونه، گفتم من اونی که خدا مقدر کرده همون رو دوست دارم، تو چی میگی؟ حالا به تعبیرم مستجاب الدعوه هستی، باش، من اونی که خدا برام مقدر کرده همون رو دوست میدارم. بعد این قسمت مقصودم بود. حضرت موسی بهش فرمود که چرا به خدا میگفتی یا بار رو یا وصول، چی بهت داده که میگی بار وصول با این وضع؟ عرض کرد یا موسی در این شهر فقط یه دونه مؤمن خداشناس و خداپرست است، اونم منم. ببینید این درک از نعمت، نعمت می‌فرمایید این موجب میشه انسان محبوب خدا بشه دیگه. با اینکه در تعبیر روایت بود موسی کلیم به جبرئیل فرمود که جبرئیل من منتظر بودم که بنده قوام سوام، یه آدمی که دائم سجادهش پهن باشه، یه آدمی که روزه روزه‌دار باشه، اینو خدا به من نشون بده. خدا متعال بیمار جزامی برستار زمینگیر رو نشون داده، میگه این از همه عابدتر، از همه محبوبتره. ببینید بنابراین توجه به نعمت ها به خصوص نعمت های معنوی و درک نعمت ها این اولین قدم در شکره. انسان بفهمه خدا چه نعمت هایی بهش داده. الان شما شروع کنید، اگر تا آخر شب تونستید تمام کنید نعمت ها رو، تازه ما از نعمت های خدا محجوبیم، ما چیزی از نعمت های خدا رو نمیبینیم. منتها لطف خدای متعال اینجوری است که یه جوری به ما نعمت میرسونه که خودمونم متوجه نه نعمت میشیم نه صاحب نعمت. این خیلی عجیبه. یه تعبیری در دعای ابو حمزه سمالی است، به خدا عرضه می داریم الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی و ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. سپاس اون خدایی رو که منو به خودش واگذار کرد، منو به بندگانش واگذار نکرد که منو خار می کردن. ولو دستم رو می گرفتنم تا آدم رو ذلیل نمی کردن خار نمی کردن. گاهی آدم به نظرش میاد نه، خدا ما رو به دیگران واگذار کرده. اینجوری نیست، خدا ما رو به همدیگه محتاج کرده. من به شما محتاجم، شما هم به نحوه دیگری به حقیر، لذا با همدیگه داد و ستد میکنیم. این وکول نیست. اگر ما رو سلام علیکم، اگر ما رو یک طرف محتاج میکرد، اون وقت میدیدید که با ما چه برخورده میشد. نزدیکترین آدم ها آدم رو تحقیر میکرد، خار میکرد انسان رو تا چیزی به انسان بده و آخرم نمیداد. به تعبیر قرآن لو انکم تملکون خزائن ربی لامسکتم خشیت الانفاق. اگر خزینه های خدا که بی منتهاست در اختیار شما بود، شما به کسی نمیدادید. چرا؟ چون شما میترسید دیگه، میترسید بدید تمام بشه. با اینکه بی منتهاست، ما اینجوری هستیم، ضعیفیم دیگه. خدای متعال ولی ما رو به دیگران واگذار نکرده، نعمت میده، ما رو اداره میکنه. و لطیف اینه، یه جوری هم اداره میکنه که حتی اغلب بندگان خدا نه نعمت رو میبینن نه صاحب نعمت رو، غافل از هر دوتا هستن. لذا بندگان خوب خدا هم اینجوری هن، بندگان خوب خدا سعی میکنن نعمتی که میرسونن یه جوری برسونن که طرف اصلا متوجه نشه از کجا رسید. بنابراین قدم اول اینه که انسان غفلت از نعمتها ازش برداشته بشه، از نعمتهای ظاهری تا باطنی. آدم اعضا و جوارحی که خدا بهش داده یکی یک بشموره و بعد سلامتی که در هر یک از اینها هست بشموره. آدم اگه یک سری بزنه به بیمارستان انواع بیماری ها رو ببینه، اون وقت انواع سلامتی های خودش رو درک میکنه. انواع گرفتاری هایی که تو جامعه میبینه برای انسان باید عبرت باشه که من سالمم. یک دعاییست که همه حتما تلاوت فرمودید، جوشن صغیر هست. این رو هم طبق بعضی نقل ها وارد شده، مثل جوشن کبیر شبای قدر خونده بشه. اونجا حضرت به ما تعلیم میده خدا رو چجوری حمد کنید. خدایا یک به یک میشموره. یه عده الان در حال احتضارن، ما الحمدلله سالم. یه عده اسیر دشمنن، ما الان آزادی. یه عده‌ای تو بیابون‌ها گرفتارن، راه گم کردن. یه عده‌ای تو دریاها اسیر طوفان و نمیدونم عرض کنم دریا هستن. یه عده‌ای اسیر سیلن. یک به یک آدم خطرها رو ببینه میفهمه چقدر خدا بهش امنیت داده. بیماری‌ها رو ببینه میفهمه خدا بهش چقدر سلامت داده. نقص‌ها رو ببینه میفهمه چقدر بهش کمال داده. عنایت می‌فرمایید. این همون ظاهراشه. بعد شروع کنه نعمت‌های باطنی که خدای متعال به آدم داده، یک به یک اونهایی که منحرفن ببینه چه انحرافایی تو عالم هست، انواع انحراف. بعد بفهمه خدا چقدر سلامت در دین بهش داده. این همه آدم تو دنیا دارن زندگی میکنن، ما خیال میکنیم قاشاقی ما شیعه شدیم. خدای متعال ما رو وارد ولایت حوزه ولایت امیرالمومنین علیه السلام کرد. اصلا میشه بگی این چقدر میارزه؟ اون بنده خدا آمد به امام صادق عرض کرد آقا فقیرم. اصرارم کرد حضرت فرمود بگم فقیر نیستی. دوباره سه باره حضرت فرمودن آقا یه معامله حاضری کنی، محبت ما رو بدی، همه کره زمین، همه نمال تو. کاکی حاضرم من این کارو کنم؟ واقعا کدوم عاقلی حاضر این کارو کنه؟ از شما میپرسم حاضرید محبت حضرت امیر و ولایت اسلامی از ما گرفته بشه؟ واقعا ما طرفدار اولی و دومی و سومی بشیم؟ همه هفت اقلیمو به شما بدن، حاضرید؟ قطعاً شیعه حاضر نیست. تا داره آدم حواسش نیست چقدر نعمته. آدمی که موفق هر روز نماز اول وقت میخونه به جماعت، نمیفهمه چقدر خدا بهش نعمت داده. شیش ماه که انداختنه توی کورده یه امام جماعت عادل پیدا نکردی، وقت میفهمی که چقدر غرق در نعمت بودی. از آدم توفیق گرفتن دیگه نتونست بیاد تو مجلس اهل بیت، میفهمه که چقدر غرق در نعمت. ما خیال میکنیم قاچاقی و تصادفی این نعمت ها به ما میرسه. یکی از آقایین بزرگوار که از دنیا رفتن، ایشون نقل کرده بود، یکی از شاگردانش بر من نقل کرد، فرمود که ما تو مسجد سهله میرفتیم، بعد اونجا یه جمعی از فرق درابیش آمده بودن و حلقه گرفته بودن و سرصدا را انداخته بودن. من و دوستان مأمور کردن برو اینا رو ساکت کن. منم آمدم افراط کردم، زیاده روی کردم، زیاده روی در کار کردم، خیلی به اینا توهین شد. دیگه مدت ها گذشت، من 4-5 سال بود نرفتم مسجد سهله. خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود، آدم تو نجف باشه 5 سال سهله نره. میفهمد یه روز به یکی از همونا برخورد کردم توی مجلسی، رفتم ازش چیزی بپرسم، اصلا نمیتونستم همون آدمه. او یادش بود سهله، به من گفت فلانی دست از سر ما بردار، بست نشده 5 سال محروم شدی نتونستی بری مسجد سهله. متوجه شدم ای بابا من 5 سال مسجد سهله نرم. نعت میکنی گاهی خدا توفیق از آدم بگیر، آدم میفهمه چقدر خدا با آدم نعمت داده بود. هر روز میرفت پرم حضرت معصوم، مکرر جمع کران میرفت، نمیدونم اهل تهجد بود، اهل دستگیری بود. وقتی خدا گرفت میفهمی چقدر خدا نعمت داده بود. بنابراین درک نعمتهای خدا، نعمتهایی که راحت در اختیار ماست، ما هم قدرشو نمیدونیم. خدا آدم رو تبعید کنه از قوم، اون وقت میفهمیم چه نعمتی خدا به ما داده. ما رو در حرم اهل بیت خدا جا داده، قدرشو نمیدونیم. بنابراین توجه به نعمتهای خدا، اعم از ظاهری و باطنی، ما رو در عهدی آورده که عهد اسلام، عهد ظهور تشیع الحمدلله تو جامعه‌ای که جامعه دینی است. اینا چقدر قدردانی میخواد در بین دوستان خوب، مؤمنین خوب، همسر خوب، فرزند خوب. اصلا نمیشه بشموری چقدر خدا با آدم نعمت داده. توجه به نعمت ها اول قدمه. و اینم خیلی بده که آدم غرق در نعمت های مولای خودش باشه و نبینه نعمت ها رو، و بلکه به عکس همش با خدای متعال کلنجار بره، گله من باشه، چرا ندادی، چرا چنین کردی. این همه ای که بهش دادن نمیبینه، اونی که ندادن که نباید بدن، و الا خدا که بخیل نیست، همونو میبینه، اصرار بی خودی و بی حساب میکنه. این قدم اوله. قدم دوم اینه، حالا انسان نعمت رو دید، دو تا حجاب جلو آدمه که به یه جا هم برمیگرده ریشش. حجاب اول حجاب اسبابه. خدای متعال این نعمتها رو از طریقه اسبابی به ما میرسونه، ادله متعددی هم داره. یه دلیلش اینه که ما ظرفیت این که این نعمت رو بدون واسطه بگیریم نداریم، باید بالا بریم. خیلی که رشد کردیم این واسطه ها حذف میشه، اون وقت از دست خود ولی خدا میگیری. ولی خدا رو هم اصلا حذف کردنی نیست که بگید من میخوام از دست خود خدا مستقیم بگیرم. اینا هوس های بی حساب کتابه. ما آخرین درجمون اینه که معرفت به مقام نورانیت ائمه پیدا کنیم، بین ما و اون نورانیت حجاب نباشه. ما درجه پایانیمون اینه. اگر در دعا آمده و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدایا دیدگان دل ما رو با پرتو نگاه به سوی خودت نورانی کن، به طوری که این دیده ها هم حجاب های ظلمانی هم حجاب های نورانی همه رو برداره و واصل بشه. اگر چنین چیزی گفته شده، شاید معناش این باشه. ما وقتی میخوایم حجاب ها رو برداریم، انر ابصار قلوبنا، باید قلب یه نورانیتی پیدا کنه که این نور بر حجاب های نور غلبه کنه. نورانیت قلب از کجا میاد؟ نورانیت قلبی که میخواد بشکافه حجاب ها رو تا برسه به معدن رحمت، اون نورانیت قلب از کجا میاد؟ اون نورانیت قلب جز از نور الله نیست. نور الله هم به تعبیر روایات جز ائمه نیستن. هم والله نور الله فی السماوات و الارض، همون نور خدا هستن که خدا تنزل داده در عالم. و در تعبیر روایات اینه، هم والله ينورون قلوب المؤمنین، اونها قلب مؤمنو نورانی میکنن. اینم عرض بکنم، اگر انسان به جایی هم رسید که نور امام رو بتونه درک بکنه، دیگه ابهام و تردید ازش میره کنارها. اگه انسان الان تو حیرته که حالا کو نور امام، پیداست هنوز طلوع نکرده نور امام، و الا اگر طلوع کرد، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید پیداتره. کسی که به این مقام رسید، هر کجا ایستاده ولیشو میبینه، هر کجا ایستاده. مثل آدمی که خورشید طلوع کرده میبینه، میلیون ها فرسخ فاصله داره، ولی میبینه، خورشید رو میبینه، با همین چشمش میبینه. کسی که به مرتبه نورانیت ولی خدا رسید، ولی خدا رو همیشه میبینه، احساس میکنه در کنار خودش. علی ای حال انسان وقتی میخواد حجاب ها رو بدره، باید دیده دل نورانی بشه تا بتونه حجاب ها رو پاره بکنه، و نوری جز نور ولی خدا نیست. لذا حضرت فرمود خدا یه عده‌ای که قابل نیستن قلبشون رو از این نور محروم میکنه، دیگه قلبشون ظلمانی میشه، بعد از این نور نور دیگری نیست. پس نور قلب نور الله و اون نور هم نور ولی الله. پس نور دیگری نیست که شما بخواید با این نور نور ولی خدا رو خلق بکنید. هر نوری که به ما میرسه پرتوی از انوار ائمه است، متناسب با ظرفمون. این که عرض میکنم نور ائمه، نه ماها، ما که اگه جلوه‌ای از نور سلمان به همون بخوره ذوب میشیم. کسی به درجه سلمان و بالاتر از سلمان برسه، به درجه انبیای اولوالعزم برسه، ظرفیت پیدا میکنه که انوار ائمه درشون تجلی کنه. حالا مجال ندارم حدیث عقل و جهل همین مضمون رو شاید توضیح میده که خلقت عقل از نوره و جنودش هم نورانیست. همه جنود عقل حضرت فرمود در همه مؤمنین نیست، همه جنود عقل که جنود نبی خاتم و امیر المؤمنین علیهم السلامه، در انبیا و اوصیاشون هست، در مؤمنیست که کامل شده باشه، و الا تا به کمال نرسیم اصلا تجلی نورانیت ائمه به نحو کامل در ما معنا نداره بشه. علی ای حال ببینید ما هممون در حجاب اسبابیم، و باید عرض کردم این حجاب ها قابل کنار زدنه برای مؤمنین کامل، دیگه میرسن به مقام ولایت ائمه، اونجایی که نور ائمه رو درک میکنن ماورای همه عوالم. دیگه بالاتر از اونم نیست، دیگه مال الله آیتون هیه اکبر منی، خدا آیهی بزرگتر از امیرالمؤمنین علیه السلام نداره که ما تو اون آیه بخوایم خدا رو ببینیم. آخرین مرحله سیر ما این مقام معرفته که من عرفکم فقط عرف الله، الا ان معرفتی به نورانیت معرفت الله. این همون معرفت الله هم اصلا دوتا نیست. معرفت الله برا ما یعنی درک مقام ولایت اونها و نورانیت اونها که اکبر آیات خدا هستن، و به تعبیر دیگه مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبع اون هی اعظم منی. همه خبرها اونجاست، بقیه جا خبر نیست که. همه خبر اخبار امیر المؤمنین تو عالم. بعد می فرمایید اما یتساءلون عن النبع، فرمود مال الله نبع اون هی اعظم منی، بزرگتر از سرست امیر خبری نیست تو عالم. حالا علایی ها، بنابراین ما معمولا محجوب به حجابیم. دومین قدم در وادی حمد و شکر اینه که انسان حجاب ها رو کنار بزنه و در پشت حجاب ها صاحب نعمت رو ببینه. نگه آب منو سیراب میکنه، نگه خورشید روشن میکنه خانه ما رو. این تعابیر تعابیر شرک‌آلوده. تعبیر دقیق اینه خدای متعال به وسیله خورشید به ما رحمت میرسونه. سخر لکم الشمس و القمر و الشمس و القمر و الشمس تجری مستقر لها، در حال جریان به طرف اون قرارگاهی که خدا براش مقرر کرده. میچرخد یعنی چی؟ خورشید میچرخد، خورشید رو خدا میچرخاند. بنابراین درک اون اراده الهی، رحمت الهی که پشت سر همه نعمت هاست و دست ما رو میگیره. دیدید یه آدم بزرگ و عاقل خیال کنه این شیری که باز میکنی آب از شیر میاد؟ میدونه که اگه از چشمه ها آب نیاد که این جز سرصدا و گرگر چیزی نداره، لوله خالی که باید آب از سرچشمه ها بیاد، بیفته تو منبعه ها، از اونجا تو لوله ها جاری بشه، بعد از این شیر هم آب بیاد. اگر فیض حق از سرچشمه جاری نشه و سیراب نکنه همه مسیر رو تا برسه به ما، که چیزی دست ما نمیاد. عنایت میفرمایید. پس بنابراین قدم دوم اینه که انسان حجاب اسباب رو برداره، نعمتها رو از دست خدای متعال ببینه. سوم این هست. دومین حجابی که برای ما هست حجاب خودمونه، خودمون رو میبینیم، میگیم من بودم که ریاضت کشیدم، من بودم که تلاش کردم، من از خاک بلند شدم، هیچ کی به من کمک نکرد، بچه بودم، هر چی دارم از خودم. واقعا اینجوریه، هر چی دارم از خودمه. خدای متعال به نبی خاتم میفهمد علم یجد که یتی من فآوا، کی بود تو رو بزرگ کرد؟ پیغمبر خداست، صدر همه خلاقات. جبرئیل به گردش نمیرسه، میفهمد علم یجد که یتی من فآوا، کی تو رو پناه داد؟ تو یکی یتی، همینطور هم هست. پیغمبر خاتم هم اگه پیغمبر شده، خدا او رو پیغمبر کرده، ربوبیت خدا بوده. اتفاقاً زیباترین و دیدنی ترین و لطیف ترین ربوبیت های خدا، ربوبیتش نسبت به اولیاش. آدم ببینه و لذت ببره. خدا حجاب رو انشالله برداره. بنابراین حجاب خود رو کنار زدن، به خود نسبت ندادن، نه نعمت های ظاهری و نه نعمت های باطنی. منم که درس میخونم، منم که تجارت کردم، منم که مثلا فعالیت سیاسی کردم، اینا رو بعد گذاشت کنار. آدم تا خودش رو میبینه نمیتونه شاکر خدای خودش باشه، خودش رو مدح میکنه دیگه. آدمی که خودش رو میبینه مدح خودش، آدمی که اسباب رو میبینه مدح اسباب، خورشید رو مدح میکنه، در حالی که باید خدا رو مدح کرد. هر چی داره از خدا، باید خدا رو شکر کرد. به خصوص در نعمتهای معنوی این حجاب دوم بیشتره. من بودم که ریاضت کشیدم، منم که مناجات کردم، منم که نافله شب 40 سال میخونم. اینها مانع شکره، اینها موجب کفران نعمت میشه. قدم سوم اینه، خب حالا انسان نعمتها رو دید، خودش رو کنار زد، معجب نشد، اسباب رو هم کنار زد، فهمید نعمتها از خداست. حالا چرا خدا نعمت میده؟ این قدم چهارم. باید تو نعمت جلال و جمال خدا رو هم ببینی، و الا خدا نعمت داده، آدم خیال کنه خدایی نکرده حواسش نبوده. ما خیلی وقتا همینجوری غرق در نعمت میکنم کنیم، کاشاقی رسیده، نمیدونیم ذرهش به حسابه. ما که هیچ، یه سلول بدنمون حساب و کتاب داره، تحت اراده خداست، تحت علم خداست. ما تسقط من ورقت الا یعلمها. گاهی انقدر خدا عظمت داره، عظمتش موجب شک ما میشه. میگیم واقعا میشه خدا برای سلول سلول بدن ما حساب وا کرده، مراقب اونهاست؟ واقعا همینطوره. عظمت حضرت الهی انقدر زیاده که مراقب همه ذرات عالمه، و جوری هم مراقب ذرات عالمه که گویا خدا جز این ذره هیچی خلق نکرد. یعنی اگر فرض کنید خدا جز این یه ذره هیچی خلق نکرده بود، خدایی خدا نسبت به این ذره با الان هیچ فرقی نمی‌کرد، هیچ فرقی نمی‌کرد. یا من لا یشغله شأن عن شأن، اونقدر محیطه که هیچ چیز او رو از چیز دیگر مشغول نمی‌کنه. همه مخلوقات رو به همین وسعت داره اداره می‌کنه، به هر کدوم هم جوری عنایت داره، جوری محبت داره، جوری لطف میکنه که گویا جز این یه مخلوق، خدا مخلوقی در عالم نداره. بنابراین خیال نکنیم اینا از سر غفلت، از سر علیاذ بالله طمع خدا داده که یه چیزی گیرش بیاد، از سر اضطرار نمیتوانست نده، خصلت ذاتی خدا اینه باید بده، اینجوری نیست باید بده، نداره که. اگر داده، هیچ کدوم از اون نقص ها درش نیست. اول خدا رو تنزیه کنیم، جلال خدا رو ببینیم که خدا طمعکار نیست، علیاذ بالله جاهل نیست، عاجز نیست، مضطر نیست. بعد حالا صفات جمال خدا و زیبایی های خدا رو ببینیم. پس چرا داده؟ ارحم الراحمینه، دوست میداره بندگانشو. مادر چرا به بچه شیر میده؟ مزد میخواد. تو اون لحظه ای که بچهشو تر و خوش میکنه چیزی نمیخواد که. بله ممکنه بعدها وقتی شکسته شد توقعاتی درش پیدا بشه، ولی اون موقع هیچی نمیخواد، جلوه رحمت خداست. فا فقط دوست میداره بچهشو، لذت میبره از اینکه به بچهش چیز بده. در باب خدای متعال لذت میبره هم نیست، باز خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. همون نشه که مورچه خیال میکنه خدا دوتا شاخک داره. خدای متعال هیچ عاملی نیست در عطایش الا صفات جمالش، رحمتش. دوست میداره بندگان خودش، میخواد اونا رشد کنن، رشد کنن که چیزی گیره خودش بیاد نخه. خدای متعال میفرماید همه تون مشرک بشید به خدا ضرر نمیخورد، صریح قرآن دیگه. بنابراین همه ما بت پرست بشیم با اینکه همه ما موحد بشیم برای خدا فرقی نمیکنه. پس اینکه خدا پیغمبر میفرسته انقدر لطف میکنه هدایت میکنه ما رو که برسیم، این برای اینکه چیزی گیر ما بیاد، رحمت خدا در پشت نعمتهاش دیده بشه. فقط رحمت هم نیست، خدا وقتی نعمت میده فقط از سر رحمت و لطف نیست، محبت نیست. دیدید مادر خدای متعال یه جلوه ای از رحمت خودشو بهش داده. اینجور ترا خوش میکنه فرزندش رو. ولی همین مادر چون این رحمتش توأم با حکمت کامل نیست، گاهی مصلحت بچه رو مراعات نمیکنه. پدر مصلحت بچه رو مراعات نمیکنه، بچه رو دوست داره، همین که گریه میکنه در اختیارش قرار میده، همین که احساس میکنه توجه نمیکنه که با این دیگه تربیت نمیشه. خدای متعال اینجوری نیست. خدای متعال نعمتش از سر محبتشه، از سر حکمتشه، علمش پشت سر نعمتش هست. یعنی شما بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت محبت، بی نهایت قدرت، همه چیز رو پشت سر نعمت ها باید ببینید و میبینه آدم. یعنی علم خدا هم هست، حکمت خدا هم هست، تقدیر خدا هم هست، بی اندازه نیست، همه چیز رو به اندازه میده. روایتش رو خوندم، ایمان مؤمن دینش متوقف بر بیماری باشه بیمارش میکنه، متوقف بر فقر باشه فقیرش میکنه و به اندازه هم میده. این مهمتر از همه اینه، حکمت خدا و تقدیر خدا رو پشت نعمتهاش دیدن. اینو عرض کردم که ببینید ما اهل محاسبه ایم، یه چیزی که میسازیم همه اجزا و لوازمش و موادش و ساخت و سازش رو سعی میکنیم یه جوری باشه که با هدف بخونه، نه کمتر باشه نه بیشتر باشه، به اندازه باشه دیگه. یه لباس که میدوزیم به اندازه میدوزیم، یه صنعت ساده که درست میکنیم همه چیزش به اندازه متناسب با هدفه. اندازه ها یعنی متناسب با هدف، همه چی متناسب با هدف. حالا خدای متعال ما رو خلق کرده برای یک هدف حکیمانه ای، ما رو برای خودش خلق کرده، میخواد ما به خودش برسیم، به لقاء خودش برسیم، فقط خودش رو بپرستیم، فقط او رو دوست داشته باشیم، نه برای اینکه چیزی گیر او بیاد، برای اینکه ما به کمال برسیم، ما به اون جایی که باید برسیم برسیم. ما رو خلق کرده برای خودش. حالا اگه ما رو خلق کرده برای خودش، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یکی از چیزایی که دیگه در نعمت‌های خدا باید ببینیم اینه که هر چی خدا به ما داده، هر چی که داده دقیقاً به اندازه ایست که برای بندگی میشه خرجش کنیم، نه کمتر نه بیشتر. پس بنابراین این که تقدیر خدا پشت سر نعمت است و نعمت‌ها رو هم به اندازه‌ای داده که میشه در راه خدا خرج کنیم. اگر اینها شد، حالا انسانی که نعمتهای خدا رو میبینه خودشو غرق در نعمت میبینه و بعدم میبینه پشت سر نعمت صفات جمال خداست، همه رو به حساب و کتاب داده، همه رو به اندازهی داده که ما رو به خودش برسونه. شما اگه نردبان درست کنید چجوری پله هاشو درست میکنید؟ اگه میخواید برید بالای سقف پشت بام، این پله ها رو یه جوری درست میکنید که عالمو به سقف برسونه. خدای متعال اگر نعمت داده که این نعمت نردبان به ما بشه ما باش به خدا برسیم، دقیقاً به اندازه‌ای داده که میشه باش به خدا برسیم. اگه اینجوری شد، حالا بعد از این نکته دیگه انسان حالا آماده میشه، آمادگی پیدا میکنه برای سلام علیکم شکر و بعد از شکر استغفار. اگر انسان همه نعمت‌ها رو از خدا دید، دائم میشه کارش الحمدلله. واقعا همینطوره دیگه، هی میشمره نعمت رو میگه الحمدلله. اصلا هر چی نگاه میکنه جز نعمت نمیبینه، مگه اون چه ما دور و بر خودمون میبینیم جز نعمت چیز دیگریه؟ میشه چیزی جز نعمت دور و بر خودش آدم ببینه؟ بنابراین به هر طرف که نگاه میکنی الحمدلله. و اون وقت اگر انسان به این مقام حمد رسید که فهمید همه چی از خداست، همه چی هم به اندازه است، بعد اون وقت برمیگرده یه نگاهی به خودش میکنه، میبینه حالا ما تونستیم این نعمتها رو در راهی که خدا گفته خرج بکنیم. خدا هر چی داده به اندازه، و اینا رو داده که ما رو به یه نعمت بالاتر برسونه. اینا نعمت مقدماتی است، هیچ کدوم از اینا نعمت اصلی خدا نیست، این همه مقدمات. لذا حالا انشالله فردا خدمتتون میخونم یه بابی در روایات ما داره. حضرت فرمود نه، این ولایت ماست. از حضرت سوال کردن لتسألن نیوم اذن نعیم یعنی چی؟ حضرت فرمود عامه چی میگن؟ گفت میگن همین غذایی که میخورید، همین لباسی که میپوشید. فرمود که اون وقت روز قیامت که خیلی حساب کتابتون طولانی باید بشه. نه، این ولایت ماست. حضرت فرمود اگه شما یک کسی رو به مهمان خانتون دعوت کنید، بعد بهش بگید که خب حالا چی خوردی، بیا حساب پس بده ببینم. شما این کارو میکنید که خدا این کارو کنه؟ خدا شما رو خلق کرده، نیاز بهتون داده، معده داده، غذا هم خلق. بگید چرا خوردی، چرا خوردی؟ این از یه آدم معمولی درست نیست، تا چرسه از خدا. فرمود نه، این ولایت ماست. از این ازتون میپرسن. همه این نعمتایی که خدا داده مقدمه است که ما به اون نعمت برسیم. مقام ولایت اونها رو که همون مقام قرب خداست درک بکنیم. اون نعمته. حالا انشاءالله اینو فردا عرض میکنم. اگر انسان این رو فهمید، در کنار حمد به استغفار دائمی میرسه. میبینه خدا همه نعمتها رو برای رسیدن بهش داد و این هنوز تو قدم اول مونده. نه تو قدم اول مونده، هر روز عقب گرد کرده. اگر آدم نعمتها رو ندید، نمیفهمه که چقدر کفران کرده. اگر نعمتها رو دید، یک، و دوم فهمید این نعمتها برای چی بود. یعنی برای این بود که به یه نعمت بالاتر برسی. اون وقت توقفهای خودشو، عقب گردهای خودشو، کفرانهای خودشو میفهمه، به استغفار میرسه. حالا انشالله این رو من محضرتون تقدیم میکنم. دیگه فیض آماده شده، انشالله متنعم بشه.